برای مدتی در جاده راندیم. اصلا نمی دانستم چه ساعتی است. فقط اینطور به نظرم رسید که زمان بی انتهاست. ما سرت را ترک کرده بودیم و حالا به سرعت در حال عبور از صحرا بودیم. مستقیم به جلو نگاه می کردم و جرأت نداشتم هیچ سوالی بپرسم. سپس به سداد رسیدیم که شبیه اردوگاه بود. چندین چادر بزرگ، انواع ماشین‌های شاسی بلند آفرود و یک تریلی مسافرتی بسیار بزرگ، یا بهتر بگویم یک کاروان فوق‌العاده لوکس، در آنجا به چشم می‌خورد. مبروکه به طرف تریلی مسافرتی یا همان کاروان راه افتاد و به من اشاره کرد که دنبالش بروم. درست در همین زمان ماشین دیگری را دیدم که در حال مراجعت از اردوگاه بود و در این ماشین یکی دیگر از دخترهای مدرسه‌مان را دیدم که مثل من برای خوشامدگویی دیروز به قائد اعظم انتخاب شده بود. این قضیه کمی به من قوت قلب داد، اما به محض اینکه پایم را به داخل کاروان گذاشتم، حس وحشتی غیر قابل بیان همه وجودم را فرا گرفت. انگار کل وجودم داشت علیه این موقعیت می جنگید. انگار به صورت غریزی می دانستم چیز بسیار بدی در انتظارم است. معمر قذافی داخل تریلی مسافرتی یا همان کاروان بود. روی صندلی قرمز مخصوص ماساژ نشسته بود و دستگاه کنترل از راه دور را در دست داشت. با شکوه و شاهوار به نظر می رسید. قدمی به جلو برداشتم تا دستش را ببوسم. او که سرش را به طرف دیگری برگردانده بود، دستش را با اکراه دراز کرد و من آن را بوسیدم. با صدای عصبی از مبروکه پرسید: فائزه و سلما کجا هستند؟ مبروکه جواب داد: دارند میآیند. ما تو مبهوت همانجا ایستاده بودم. حتی نیم نگاهی هم به من نکرد، انگار اصلا وجود نداشتم. چند دقیقه گذشت، نمیدانستم چه کار باید بکنم. او عاقبت بلند شد و پرسید: خانوادت اهل کجایند؟
اهل زلیتن.
حالت چهرش مثل سابق بی تفاوت باقی ماند. دستور داد آماده اش کنید و از اتاق بیرون رفت. مبروکه به من اشاره کرد که روی نیمکتی در گوشه اتاق بنشینم، اتاقی که سعی کرده بودند آن را شبیه اتاق پذیرایی در بیاورند. دو زن دیگر داخل شدند. خیلی راحت به نظر می رسیدند، انگار که در خانهشان هستند. فائزه لبخندی به من زد، پیشم آمد و با حالتی خودمانی چانم را محکم گرفت و گفت: نگران نباش سریا کوچولو. بعد خندید و به سرعت از اتاق بیرون رفت. مبروکه مشغول مکالمه تلفنی بود و داشت ترتیب آمدن کس دیگری را می‌داد. شاید دختر دیگری مثل من، چون شنیدم که می‌گفت دختره را بیاوریدش اینجا. گوشی را گذاشت و رو به من کرد و گفت: بجنب، ما می‌خواهیم اندازه‌هایت را بگیریم تا برایت لباس تهیه کنیم. اندازه دور سینه چند است؟ خیلی تعجب کردم. گفتم: من نمی‌دانم، همیشه مادرم لباس‌هایم را می‌خرد. اخمایش تو هم رفت و گوشی را برداشت و به زن دیگری به اسم فتیه زنگ زد. کمی بعد فتیه آمد. آدم عجیبی بود که صدایش و شانه‌هایش عین مردها بود، اما سینه‌های بزرگی داشت. او اندازه‌هایم را گرفت و بعد دستی به سرم کشید و چشمکی به من زد. فتیه گفت: خب پس تو هم تازه واردی و از کجا آمدی؟ او که بدنش را به من چسبانده بود، متر اندازه‌گیری را دور کمر و سینه‌ام بست و اندازه‌ها را نوشت و کاروان را ترک کرد. من تک و تنها ماندم. جرأت نداشتم کسی را صدا کنم و از جایم جنب بخورم. شب شد و من همانجا کز کرده بودم. حالا مادرم چه فکری می‌کرد؟ آیا آنها به مادرم خبر داده بودند من کجا هستم و با تأخیر به خانه برخواهم گشت؟ و اصلاً چطوری می‌توانستم به خانه برگردم؟ بعد از چند ساعت انتظار مبروکه آمد. از دیدنش خوشحال شدم. بدون اینکه یک کلمه حرف بزند، زیر بازویم را گرفت و مرا به یک آزمایشگاه کوچک برد. در آنجا پرستاری با موهای طلایی خونم را گرفت. بعد فتیه وسایل نظافت را دستم داد و مرا داخل حمام انداخت و گفت: باید خودت را کاملا تمیز کنی. خیلی متعجب شدم. احساس خجالت می کردم. اما از آنجایی که باید یک جورهای خودم را قانع می کردم، به خودم گفتم لابد هر فردی که قرار است نزدیک قائد اعظم شود می بایست کاملا پاکیزه و تمیز باشد و این جزء ضروریات است. از حمام بیرون آمدم و آنها پیراهن بلندی به من پوشاندند و به اتاق پذیرایی در کاروان قذافی برگرداندند. مبروکه و سلما که همچنان تپانچهی بر کمرش داشت کنارم نشست. ما میخواهیم لباسهای خوب به تنت بپوشانیم، آرایشت کنیم و بعد تو میتوانی بابا معمر را ببینی.
همه این کارها فقط برای خوش آمدگویی به بابا معمر است و من چه موقع میتوانم پیش پدر و مادرم برگردم؟
بعدن، اول باید به ارباب خودت خوش آمد بگویی. آنها چند تکه لباس به من دادند که بپوشم. لباسهای آنچنانی که تا آن زمان هرگز مشابهش را هم ندیده بودم. موهایم که حالا کاملا باز شده بود تا روی کمرم می آمد. فتیه آرایشم کرد و مقداری عطر به من زد و بعد کمی برق لب روی لبهایم مالید. کاری که مادرم هرگز اجازه انجامش را به من نداده بود. مبروک آمد و با دقت موشکافانه نتیجه کار را بررسی کرد و بعد بازویم را گرفت و به انتهای راه رو برد. او جلوی در اتاقی متوقف شد. در را باز کرد و به داخل هلم داد. قذافی روی تختش بود و لباسی به تن نداشت. وحشت کردم. چشمانم را بستم. چنان یکی خوردم که ناخودآگاه چند قدم به عقب برداشتم. فکر می کردم لابد اشتباه وحشتناکی شده. من الان نباید اینجا باشم. ای وای خدای من. سرم را برگرداندم و مبروکه را دیدم که پشت در ایستاده. حالت چهرش سنگ دلانه بود. زیر لبی به مبروکه گفتم ایشان لباسی به تن ندارند. به شدت ترسیده بودم و فکر می کردم مبروکه از این موضوع خبر ندارد. مبروکه گفت برو جلو و بعد از عقب مرا هل داد به جلو. قذافی دستم را گرفت و وادارم کرد روی تخت کنارش بنشینم. جرأت نداشتم نگاهش کنم. به من گفت به من نگاه کن لکاته. این حرف، این کلمه آخر برایم خیلی تکان دهنده بود. در واقع معنایش را نمی دانستم، اما حس می کردم باید کلمه بسیار بد و بی‌ادبانه‌ای باشد که به یک زن بد اطلاق می شود. از جایم تکان نخوردم. سعی کرد مرا به طرف خودش بکشد، اما مقاومت کردم. بازویم را کشید و بعد کتفم را محکم گرفت و به سمت خودش کشید. کل بدنم خشک و منقبض شده بود و در برابرش مقاومت می کرد. بعد به موهایم چنگ زد و سرم را به سمت خودش کشید و گفت نترس، من بابات هستم. مگر شما مرا بابا معمر خطاب نمی کنید؟ من برادرت هم هستم و به زودی معشوقت هم خواهم شد. من همه ی کس و کار تو خواهم شد. برای اینکه تو اینجا باقی خواهی ماند و تا ابد همراه من خواهی بود. صورتش را نزدیک صورتم کرد. بوی دهانش را می توانستم حس کنم. من همچنان مثل یک تکه چوب سفت و محکم باقی مانده بودم. سعی کرد بغلم کند، اما از دستش در رفتم. دوباره سراغم آمد، باز فرار کردم و شروع کردم به گریه کردن. به موهایم چنگ زد. روی پاهایم ایستادم و موهایم را از دستش بیرون آوردم. بازویم را کشید و من محکم هلش دادم و همین باعث عصبانیتش شد. میخواست به زور مرا کف زمین بیاندازد، اما نگذاشتم در کارش موفق شود. این جدال برای مدتی دیگر ادامه یافت تا اینکه عاقبت حوصله‌اش سر رفت و فریاد زد مبروکه. مبروکه فوراً وارد اتاق شد. قذافی بر سرش داد زد این لکاته را نگاه کن، حاضر نیست به آنچه میخواهم تن دهد. به او آموزش بده، یادش بده و بعد او را برگردان پیش من. قذافی سپس به توالت کوچکی که در جنب اتاقش بود رفت و مبروکه هم مرا کشان کشان به آزمایشگاه کوچکشان برد. از شدت خشم رنگ از چهرش پریده بود. تو چطور جرأت کردی چون این رفتاری با اربابت بکنی؟ تو وظیفه داری از ایشان اطاعت کنی.
من میخواهم به خانه‌ام برگردم.
تو هیچ جایی نمیروی. خانه تو اینجاست.
لباسهایم را پس بدهید. میخواهم بروم پیش مادرم.
مبروکه سیلی محکمی به صورتم زد، آنقدر محکم که تلو تلو خوردم. اطاعت کن، وگرنه قائد اعظم حقت را کف دستت خواهد گذاشت و از کرده خود پشیمان خواهی شد. در حالی که دستم را روی گونه سرخ و ملتهبم گذاشته بودم، با حالتی متعجب نگاهش می کردم. مبروکه با عصبانیت گفت ای آدم ریاکار، وانمود می کنی دختر کوچولوی معصومی هستی، اما خودت خوب می دانی اوضاع از چه قرار است. از حالا به بعد تو فقط باید به حرف ما، به حرف بابا معمر و من گوش بدهی و حق کوچکترین گله و شکایتی هم نداری. شیرفهم شد؟ و بعد مبروکه رفت و مرا به حال خودم گذاشت. با لباس نازکی که به تن داشتم، با آرایش صورت به هم ریخته و موهای آشفته، در گوشه اتاق پذیرایی توی خودم گوله شدم و ساعتها گریه کردم. یک چیز را نمی فهمیدم، اصلا نمی فهمیدم. همه این اتفاقها خیلی عجیب بود. من اینجا چه کار می کردم؟ آنها چه چیزی از من می خواستند؟ به این فکر می کردم که مادرم الان باید تا سرحد مرگ نگرانم شده باشد.
مطمئن بودم مادرم بارها به پدرم در ترابلس زنگ زده و چه بسا پدرم الان به سرت بازگشته باشد. می دانستم پدرم سیل اتهامات را روانه مادرم خواهد کرد و او را به خاطر اینکه اجازه داده محافظان قذافی مرا با خودشان ببرند شماتت خواهد کرد. پدرم اگر بود هرگز اجازه نمی داد آنها مرا با خودشان ببرند. اما چطور می توانستم آن صحنه وحشتناک با بابا معمر را برایشان توضیح بدهم؟ پدرم اگر این را می شنید دیوانه می شد. همینطور مشغول لرزیدن و حق حق کردن بودم که پرستاری با موهای طلایی پیشم آمد. هرگز فراموشش نخواهم کرد. کنارم نشست و با مهربانی صورتم را نوازش کرد. او گفت: به من بگو چه اتفاقی افتاده. عربی را با لهجه خارجی حرف می زد. بعدن فهمیدم که نامش گالینا و یکی از پرستاران اوکراینی قائد اعظم است. نتوانستم حتی یک کلمه هم جوابش را بدهم. از چهرش پیدا بود عصبانی و خشمگین است. در حالی که صورتم را به نرمی نوازش می کرد، مدام زیر لب تکرار می کرد: آنها چطور می توانند چنین رفتاری با یک دختر بچه داشته باشند؟ چطور به خودشان جرأت چنین کاری می دهند؟ عاقبت خوابم برد و این مبروکه بود که در ساعت 9 صبح روز بعد بیدارم کرد. یک دست لباس گرم کنه ورزشی به من داد که بپوشم و همین باعث شد دوباره کمی امیدوار شوم. یعنی حالا می توانم بروم خانه؟ مگر به تو نگفته بودم نه؟ مگر کر هستی؟ خیلی واضح و روشن به تو گفته بودم که زندگی قبلیت یک بار برای همیشه تمام شده است. به پدر و مادرت اطلاع داده شده و آنها موضوع را درک کردند. پس چرا تو نمی توانی درک کنی؟
یعنی شما به پدر و مادرم زنگ زدید؟
احساس می کردم تکه تکه شدم. چند قلوب چای با یکی دو تکه بیسکویت خوردم و دوروبرم را نگاه کردم. دخترهایی که یونیفرم سربازی پوشیده بودند و تعدادشان هم خیلی زیاد بود، یکی یکی یا چند تایی داخل می شدند و با کنجکاوی نگاهی به من می انداختند. این همون دختریه که تازه اومده و درباره قائد اعظم که ظاهراً در چادر بزرگ سرگرم رسیدگی به امور مملکتی بود حرف می زدند. بعد سلما پیش من آمد و گفت: می خواهم یک چیزی را خیلی روشن و واضح به تو بگویم. قائد اعظم می خواهد تو را تصاحب کند. می خواهد با تو باشد. می فهمی که تو از حالا به بعد مال او خواهی بود و او هم هرگز تو را رها نخواهد کرد. پس دیگر این قیافه را به خودت نگیر. مقاومت کردن در برابر خواسته های رهبر یا چیزی خلاف میل او خواستن بیفایده است. هر مقاومتی بکنی هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد. و بعد آن زن عجیب فتیه آمد. تلویزیون را روشن کرد و زیر لب به من گفت: بگذار آنها هر کاری دلشان می‌خواهد با تو بکنند. اینجور خیلی راحت تر خواهد بود. اگر مقاومت نکنی خیلی بهتر است. تو فقط باید هر کاری را ازت خواستند بکنی. گریه کردم و هیچ حرفی نزدم. پس من یک زندانی بودم. آخر مگر چه کار اشتباهی کرده بودم که باید اینطوری مجازات می‌شدم؟ حدود ساعت 1 بعد از ظهر فتیه آمد تا لباس خیلی ناجوری را به من بپوشاند. مرا به حمام برد و موهایم را شست و به آن ژل حالت دهنده زد. مبروک آمد و نتیجه کار را بررسی کرد و بعد محکم دستم را گرفت و دوباره به اتاق خواب قذافی برد. او با لحن تهدیدآمیزی گفت: این بار رضایت اربابت را جلب کن وگرنه میکشمت. و بعد در اتاق را باز کرد و به داخل هلم داد. قائد اعظم روی تختش نشسته بود، شلوار گرم کنه ورزشی و زیر پیرهنی به تن داشت، سیگاری در دهانش بود و همینطور که دود سیگارش را به آهستگی بیرون می داد، نگاهم می کرد. نگاهش سرد و بی‌حالت بود. گفت: تو لکاته ای، مادرت تونسیست و این باعث شده تو لکاته شوی. قائد اعظم این بار حوصله به خرج داد. سر تا پایم را چند بار نگاه کرد و دود سیگارش را به طرفم فوت کرد. گفت: بشین. و به نقطه ای روی تختش اشاره کرد و افزود: اینجا بشین، نزدیک من. سپس ادامه داد: تو باید هر کاری من ازت میخواهم بکنی. به تو جواهرات خواهم داد و یک خانه زیبا. به تو یاد میدهم رانندگی کنی و بعد ماشین خوشگلی به تو خواهم داد. و حتی اگر بخواهی ممکن است روزی تو را برای ادامه تحصیل به خارج بفرستم. آیا میشنوی چه دارم میگویم؟ هر آرزویی داشته باشی برآورده خواهد شد.
من میخواهم پیش مادرم برگردم.
چهرش عبوس شد. سیگارش را خاموش کرد و صدایش را بلند کرد. با دقت گوش بده چه میگویم. دیگر این حرف را نزن. شنیدی؟
دیگر درباره برگشتن به خانه حرف نزن. از حالا به بعد تو در اینجا پیش من خواهی بود و باید هر چیز دیگری جز این را فراموش کنی.
نمیتوانستم حرفایش را باور کنم. ورای فهم و درکم بود. مرا روی تخت انداخت و بازویم را گاز گرفت. زخم شد و خون افتاد. بعد سعی کرد مرا در وضع ناجوری قرار بدهد. وحشتناک بود. نمیتوانستم اجازه چنین کاری را به او بدهم. مقاومت کردم. فریاد زد: لکاته کثیف، سرسختی نکن. با تمام قدرت مقاومت میکردم. سعی کرد مرا در وضعیتی قرار بدهد که تسلیم شوم، اما نگذاشتم در کارش موفق شود. موقعی که دید بی نتیجه است، با عصبانیت از جایش بلند شد و به توالت جنب اتاقش رفت. بلافاصله مبروک داخل اتاق شد. بعدها فهمیدم قذافی زنگ کوچکی در نزدیکی تختش داشت که با به صدا در آوردن آنها مبروک را فرا می‌خواند. قذافی که حالا از توالت بیرون آمده بود به مبروک گفت: برای اولی بار از دختری اینجوری در برابرم مقاومت می‌کند. تقصیر توست مبروک. مگر به تو نگفته بودم که باید به او آموزش بدهی؟ پس برو و این کار را بکن، وگرنه سزایش را خواهی دید.
ارباب، این دختر را فراموش کنید. او مثل یک کرمادیان لجوج است. اجازه دهید او را پیش مادرش برگردانیم و من برای شما کسان دیگری را پیدا خواهم کرد.
نه، همین را آماده کن. این همانی است که من می‌خواهم.
آنها دوباره مرا به آزمایشگاه برگرداندند و آنجا در تاریکی در گوشه کس کردم. گالینا پرستار اوکراینی یواشکی پیشم آمد و یک پتو را به من داد. اما چطوری می توانستم بخوابم؟ سعی کردم همه ی حوادثی را که برایم اتفاق افتاده بود مرور کنم تا سر از این ماجرا در بیاورم. آنها به پدر و مادرم چه گفته بودند؟ مطمئنم راستش را نگفته بودند. امکان نداشت راستش را گفته باشند. اما بعدش چه؟ پدرم حتی به من اجازه نمیداد به خانه همسایه بروم و همیشه به من میگفت قبل از تاریک شدن هوا باید خانه باشی. پس حالا او داشت چه فکری میکرد؟ چه فکرهایی از سرش میگذشت؟ اگر یک روز این اتفاقها را برایشان تعریف میکردم، آیا آنها اصلا قادر به باور کردنش بودند؟ آنها درباره غیبتم از مدرسه چه حرفی برای گفتن به مدیر مدرسه داشتند؟ تمام شب خوابم نبرد. سپیددم که تازه از فرط خستگی قش کرده بودم، مبروک داخل شد و گفت: بلند شو، این یونیفرم را بپوش، داریم به سرت می رویم.
وای چه خوب، پس داریم پیش مامان برمی گردیم؟
نه، جای دیگری می رویم.
حداقل از این مکان وحشتناک در وسط ناکجا آباد داشتیم می رفتیم و به خانه نزدیکتر می شدم. با عجله سر و صورتم را شستم. یونیفرم خاکی رنگ را که مشابه لباس‌های محافظان قذافی بود پوشیدم و به اتاق پذیرایی برگشتم که در آنجا 5 دختر دیگر یونیفرم پوش با حواس پرت مشغول تماشای تلویزیون بودند. همه آنها موبایل داشتند و حاضر بودم جانم را بدهم تا از آنها بخواهم شماره مادرم را بگیرند تا بتوانم با او حرف بزنم. اما مبروکه آنجا نشسته بود و 4 چشمی مرا زیر نظر داشت. تریلی مسافرتی یا همان کاروان راه افتاد. من گذاشتم تا مرا ببرند. مدت‌ها از زمانی که کنترلی روی چیزی داشتم گذشته بود. حدود 1 ساعت بعد کاروان متوقف شد. آنها ما را بیرون آوردند و بین 4 ماشین متفاوت تقسیم کردند. در این لحظه بود که فهمیدم ما داریم یک قافله موتوری بزرگ را تشکیل می دهیم. تعداد زیادی دختران سرباز دیدم. البته موقعی که آنها را سرباز می نامم، باید توجه داشته باشید که آنها شبیه سربازان بودند، چون غالبشان نه درجه نظامی داشتند نه سلاح. به خودم گفتم شاید آنها همانقدر سربازند که من. در هر حال من از همه آنها کم سن و سال تر بودم، موضوعی که باعث می شد بعضی از آنها موقعی که رو بر می گرداندند تا من تازه وارد را ببینند به خنده بیفتند. تازه 15 سالم شده بود، اما بعدها به دخترهایی برخوردم که فقط 12 سال داشتند. قافله موتوری قذافی در سرت وارد پادگان کتائب الساعدی شد. نام پادگان برگرفته از نام ساعدی، یکی از پسران قذافی بود. به محض اینکه وارد پادگان شدیم، اتاقهایی را به ما اختصاص دادند و من هم اتاق فریده، یکی از محافظان قذافی شدم که دختری 23 یا 24 ساله بود. سلما چمدانی کنار تختم گذاشت و بعد کف دستانش را به هم کوبید و گفت: به جنب، لفتش نده، زود برو دوش بگیر و لباس آبیت را بپوش. به محض اینکه سلمان رفت، نگاهی به فریده کردم.
این دیوانه بازی ها یعنی چی؟ می شود لطف کنی و به من بگویی اینجا چه خبر است؟
من هیچی نمیتوانم به تو بگویم. من سربازم. دستورات را اجرا میکنم. تو هم فقط دستورات را اجرا کن. مکالمه ما همینجا تمام شد. فریده با دقت و وسواس بسیار امور مربوط به خودش را منظم و مرتب میکرد. اما من اصلا نمیتوانستم درباره هیچ چیزی تصمیم بگیرم. در چمدانم را باز کردم و داخلش همان لباس‌های کذایی مفتضح بود. نمی‌خواستم هیچ کدام از این لباس‌ها را بپوشم. این لباس‌های خجالت‌آور را. تربیت من طوری بود که اجازه چنین کاری را به من نمی‌داد. اما سلما برگشت و بر سرم داد زد: مگر به تو نگفته بودم که حاضر شوی؟ اربابت منتظر توست. سلما همانجا ماند تا من لباس شب آبی رنگ را بپوشم و بعد مرا به طبقه بالا برد. در آنجا در راه رو به من گفت که منتظر بمانم. مبروک از راه رسید. عبوس و بد اونق دستم را گرفت و به سمت در یک اتاق کشید و بعد در را باز کرد و مرا هل داد تو و در را پشت سرم بست. قذافی روی تخت بزرگی با ملحفه ها و دیوارهای نخودی رنگ در اتاقی بدون پنجره نشسته بود. اینطور به نظر می رسید که او در شن و ماسه های نخودی رنگ صحرا مدفون شده است. رنگ آبی لباسم در تضاد کامل با رنگ قالب در اتاق بود. او دستانش را از دو طرف باز کرد و گفت: بیا اینجا لکات کوچولوی خودم، بیا جلو، نترس. ترس؟ دیگر کار من از ترس گذشته بود. بره‌ای بودم که به کشتارگاه فرستاده بودندش. در خیالم دنبال راهی برای فرار میگشتم، اما میدانستم مبروک پشت در کمین کرده است. بی حرکت ماندم تا اینکه از جایش بلند شد و با حرکتی غافلگیر کننده دستم را قاب زد و مرا به روی تخت انداخت و با نهایت خشونت به خواسته کثیف خودش رسید. هرگز این لحظه را فراموش نخواهم کرد. او فقط به بدنم تعرض نکرد، بلکه روحم را نیز با دشنه‌ای سوراخ کرد. آن دشنه هرگز بیرون نیامد. هیچ توش و توانی برایم باقی نمانده بود و همانجا ساکن و بی حرکت افتاده بودم و فقط گریه می کردم. قذافی به جادوی سیاه معتقد بود. او برای جادو و جنبلهایش به خون دختران باکره نیاز داشت. سه روز خون ریزی می کردم. گالینا پرستار اوکراینی به بالینم آمد و معاینه ام کرد و گفت که این یک جراحت داخلی است. پیشانیم را نوازش کرد و زیر لبی تأسفش را بیان کرد. هیچ گله و شکایتی نکردم. دیگر هیچ سؤالی هم نکردم. گالینا به مبروکه گفت: چگونه کسی میتواند چنین بلایی به سر یک بچه بیاورد؟ واقعا وحشتناک است. اما مبروکه هیچ اعتنایی نکرد. اصلا نمیتوانستم غذایی را که به اتاقم میآوردند بخورم. اشتها نداشتم. مثل یک مرده متحرک شده بودم. فریده هم اتاقیم سرش به کار خودش گرم بود و هیچ توجهی به من نداشت. سلما روز چهارم آمد که مرا ببرد. ارباب احضارم کرده بود. مبروک مرا به اتاقش برد و او دوباره کار خودش را کرد. با همان خشونت و با همان الفاظ زشت و کثیف. خون ریزیم شدیدتر شد و گالینا به مبروک هشدار داد: اجازه نده به این دختر دست بزنند. دفعه دیگر واقعا خطر مرگ تهدیدش خواهد کرد. روز پنجم سپیددم باز مرا به اتاقش بردند. داشت صبحانه می‌خورد. حبه‌های سیر و آب هندوانه، بیسکویت‌های خیسانده شده در چای و شیر شتر، کاست ترانه‌های سنتی بادیه نشینان را داخل ضبط صوت قدیمی فکسنی گذاشته بود. تا چشمش به من افتاد فریاد زد: یالا برقص، ای لکات برقص. من تعلل کردم. شروع کرد به دست زدن و همزمان فریاد کشیدن: یالا برقص، برقص. چند تا حرکت کوچک انجام دادم و با ترس و لرز ادامه دادم. حالم از این کار به هم می‌خورد، اما چاره‌ای نداشتم. صدای ضبط صوت مزخرف و ترانه‌ها مال عهد بوق بود. به طرز کثیفی نگاهم می‌کرد. در همین زمان خدمتکاران زن داخل شدند تا ظرف‌های صبحانه‌اش را ببرند. یکی از آنها چیزی را در گوشش نجوا کرد. آنها طوری رفتار می‌کردند که انگار من وجود ندارم. او بدون اینکه چشم از من برگیرد فریاد زد: لکاته، تو کارت را بکن، برقص. نگاه‌هایش هر لحظه کثیف‌تر می‌شد و عاقبت بلند شد، به سمت من آمد و باز با خشونت هرچه تمام به من تعرض کرد. همان شب وادارم کرد برای اولین بار سیگار بکشم. گفت که سیگار کشیدن زنان را و مخصوصاً شیوه دود بیرون دادنشان را خیلی دوست دارد. نمیخواستم سیگار بکشم. او سیگاری روشن کرد و به زور در دهانم گذاشت. دودش را بده تو، دودش را بده توی سینه‌ات. به سرفه افتادم که باعث خنده اش شد. خوبه، حالا یک پک دیگر بکش. روز ششم با لیوان نوشیدنی الکلی در دستش منتظرم بود. خب لکاته من، حالا موقعش رسیده که نوشیدن را هم شروع کنی. من همیشه شنیده بودم قرآن نوشیدن الکل را ممنوع و حرام اعلام کرده. از طرفی بین مردم لیبی شایع بود که قذافی یک آدم بسیار مذهبی است. در تلویزیون و مدرسه قذافی به عنوان بزرگترین مدافع اسلام جلوه داده می شد و همیشه در صحبتهایش به آیات قرآن ارجاع می داد و در نمازهای دست جمعی امام جماعت می شد و مردم پشت سرش نماز می خواندند. بنابراین موقعی که الکل نوشیدنش را دیدم اصلا باورم نشد. نمیدانید چه شوکی به من وارد شد. این مردی که به عنوان پدر لیبیایی ها، قانونگذار، مجری عدالت و حاکم مطلق کشور به ما معرفی شده بود، حالا مشغول نقض همه اصولی بود که همیشه در انظار عمومی سنگ آنها را به سینه می زد. هر کاری این مرد می کرد مایه خجالت بود. هر چیزی معلم‌هایمان درباره قاعده اعظم به ما آموخته بودند دروغ محض بود. تصوری که مردم ما از رهبرشان داشتند کاملا اشتباه بود. به خودم می گفتم وای چه می شد اگر پدر و مادرم و بقیه مردم پی می بردند رهبرشان چه کثافتی است. او لیوان حاوی نوشیدنی الکلی را دستم داد و گفت بخور لکاته. من فقط لبهایم را مرطوب کردم. لبم سوخت و از مزه آن بدم آمد. اما قاعده ازم ولکن قضیه نبود. یالا بخور، همه اش را بخور. فکر کن داروست. همان شب همگی عازم ترابلوس پایتخت شدیم. قافله موتوری مرکب از 15-16 ماشین، تریلی مسافرتی عظیم قذافی و کامیونت‌های حامل چادرها، خیمه‌های بزرگ و دیگر تجهیزات. دوباره همه دخترها یونیفرم سربازی پوشیده بودند و از قیافه هایشان پیدا بود از بازگشت به ترابلوس خیلی هیجان زدند. اما من خسته و ناامید بودم. ترک سرت به معنای دورتر شدن از والدینم و از دست دادن هر شانسی برای بازگشت به خانه بود. سعی کردم راهی برای فرار پیدا کنم، اما بیفایده بود. اصلاً آیا هیچ جایی در لیبی وجود داشت که من بتوانم از دست قذافی فرار کنم؟ نیروهای پلیس قذافی، نیروهای شبه نظامیش و جاسوسهایش همه جا حضور داشتند. همسایه‌ها در هر کوی و برزن چهار چشمی یکدیگر را زیر نظر داشتند و حتی ممکن بود برخی اعضای خانواده‌ها برای خودشیرینی کردن نزد مقامات همدیگر را لو بدهند و اتهام خیانت به کشور را به یکدیگر بزنند. بازار آدم فروشی در لیبی قذافی پر رونق بود. من در اسارت قذافی بودم. زندانیش بودم و او زندانبانم بود. دختری که در ماشین کنار دستم نشسته بود متوجه اشکهایم شد و از من پرسید ای وای دختر کوچولو. آنها به من گفتند که تو را از مدرسه به اینجا آوردند. هیچ جوابی به او ندادم. از پشت پنجره ماشین سرت را می دیدم که داشت از نظر پنهان می شد. نمی توانستم حتی کلمه ای بر زبان آورم. دختری که کنار دست راننده نشسته بود رو به من کرد و گفت عزیزم، همه چیز درست خواهد شد. ما همگی در همین وضعیت هستیم.